سوره بقره آیات 38 تا 48. قل نهبطوا منها جمیعا. این آیه ناظر بر داستان فریفته شدن حضرت آدم علیه السلام در اثر اون دروغ و فریبی که ابلیس به کار بست و منجر شد به اینکه حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما همراه با شیطان اخراج بشن از بهشت. این آیه ناظر بر همون فرمان الهی است که خدای متعال می‌فرماید ما گفتیم اهبطوا منها جمیعا، همه شما از بهشت هبوط کنید. خب اینجا یه لطافتی تو این تعبیر است، نفرمود اخرجو، فرمود اهبطوا، یعنی نشان میده که بهشت یک مرتبه متعالی است و محروم شدن از بهشت یک نوع انحطاطه، یک نوع هبوطه، یک نوع سقوطه. و توی ماجرا هم فریب کار اخراج شد هم فریب خورده اخراج شد. این نشون میده که این خسارت متوجه هر دو طرف این ماجراست، یعنی هم ابلیس داره اخراج میشه، ابلیسی که با شیطنت و با مکر وارد بهشت شد، با صدق راه نداشت که وارد بهشت بشه. حالا تعبیری که تو روایات یا تو داستانهای قصص انبیا هست چیزهای مختلفی نقل کردن که با چه مکر و حیله‌ای ابلیس وارد بهشت شد. حالا من شکل ظاهری رو میگم دیگه، توی این عالم برای اینکه این مثالی بزنیم، فرض کنید یه جلسه پاک و نورانی مثل جلسه‌ای که الان شما عزیزان دور هم نشستید، یه آدم در واقع خائنی، یه آدم مخالفی، یه آدم فریبکاری میخواد وارد اینجا بشه، یه لطمه‌ای بزنه، بیاد یه اختلافی بندازه بین افراد، هم لگن افراد بندازه به جون هم، یا یک شبهه ایجاد کنه، افراد دل سرد کنه از این کار معنوی که دارن میکنن. خب اون اگر بخواد دم در بگه من اومدم برای این کار، کسی راش نمیده تو این جلسه، او اچکا کنه بگه نه من همراه شما، همروحیه شما، منم دوست دارم مثلا این جلسه شما رو، بیاد به عنوان یه خودی وارد بشه و بعد لطمه بزنه. اینه که باید مراقب بود، چون شیاطین هم از انس هستن هم از جن، مراقب باشیم. شیطان میاد در واقع میفریبد انسان رو و محروم میکنه از اون فرصت و امکان نورانی و بهشتی که خدا برای انسان ایجاد کرده، حالا چه در دنیا چه در آخرت، و انسان رو دچار هبوط میکنه دیگه. همونطور که خودش ساقطه و سقوط کرده، دیگران رو هم با خودش محروم میکنه و محکوم به سقوط میشن. بعد خدای متعال فرمود که وقتی که اینا رو اخراج کردیم، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فرمود که حالا که اخراجتون کردیم از بهشت، اما از این به بعد اگر یک هدایتی از جانب من آمد، فاما یأتینکم منی هدن، اگر یه هدایتی از جانب من آمد، اون کسی که از اون هدایت من تبعیت بکند، نه خوفی براش خواهد بود نسبت به آینده، نه حزنی براش خواهد بود نسبت به گذشته. یعنی خدا ترمیم میکنه این گذشته‌ای که منجر به هبوط شد. حالا اگر یه مقدار بیاریم توی تعبیرهای اخلاقی، تو تعبیرهای باطنی، وقتی که انسان به هر حال از اون بهشت پاکی و معصومیت دوران کودکی با یک تخلفی، حالا با یه فرمانبری از نفس، با یه اطاعت از شهوت، از غضب، از جهلش تبعیت کرد و منجر به سقوطش شد، خدا میگه اینجوری نیست که راه برگشت برات بسته باشه، من هدایتی میفرستم. حالا اون هدایت ممکنه یه الهام باطنی باشه، یه حال درونی باشه خدا برای آدم بفرسته، یا اینکه یه انسان اهل حقی، یه انسان اهل معنایی آدم باش برخورد بکنه و او بیاد یه پیام هدایتی بیاره. اولا بدونید هدایت از جانب منه، یادتون نره، فکر نکنید فلان پیر، فلان مرشد، فلان نمیدونم قد، فلان نمیدونم مراد، امثال اینا، اینا خودشون مستقلن کاری هستن. حتی انبیا فکر نکنید کاری هستن مستقل از من. هدایتگر خود منم، هدایتگر خود منم، کسی مستقلن نمیتونه کسی رو هدایت کنه. وقتی به دست انسان کسی هدایت میشه که انسان در اون مسیر هیچ نقش نفسانی و شخصی نداشته باشه، یعنی بشه مجرای هدایت الهی، از نفس خالی بشه، مثل نی بشه که یه نایی تو این نی میدمه و نغمه نی شنیده میشه. مثل حالا بیا ساده‌تر بگیم، مثلا یه گوشی تلفنه که یه کسی اون طرف خط صحبت میکنه، اون صحبت از این گوشی شنیده میشه. این گوشی سخنگو نیست، صاحب اون پیام نیست، این ابزار انتقال پیامه. همه ی خلق رو ما ابزار بدونیم، فراموش نکنیم، گم نکنیم، خدای نکرده غیر خدا رو صاحب نقش بدونیم در هدایت خودمون. خدا هدایتگره، حالا به دست هر کسی به هر وسیله‌ای عبد رو هدایت میکنه. ازا به پیغمبر خاتم فرموده نکلا تهدی من احببت، ای پیامبر هر کسی رو تو دوست داشته باشی نمیتونه هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشا، این خداست که هر کسی رو بخواد هدایت میکنه. یعنی تو هم توجه داشته باش که تو مستقلن کاره این نیستی، ولذا اگر مشیت الهی تعلق بگیرد به هدایت کسی، از مجرای وجود توی رسول الله اون آدم هدایت میشه. فالواقع خداست که به دست تو داره هدایت میکنه. همون بحث توحید افعالی رو که دیگه مفصل کردیم، ما همه دوستان به خوبی آشنا هستن، داره میگه این هدایت، هدایت منه. فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا اگر یه خطایی کردی، یک الهام باطنی یا یک انسان اهل باطنی بهت برخورد کرد و پیام هدایت برات آورد، اگر تبعیت کردی نگران نباش، نه خوفی داشته باش از آیندهت، نه حزنی داشته باش نسبت به گذشته، یعنی نه قصه اون گناه و خطایی که مرتکب شدی رو بخور. چون گاهی اوقات دیدید دیگه افراد متنبه که میشن، متوجه میشن که عمرشون رو هدر دادن تو مسیر باطل، تو مسیر گناه و معصیت. تا دیروز که این معصیت میکرد، از امروز هم که به خودش اومد چیکار میکنه؟ میشینه قصه معصیتاشو میخوره، عوضی که بره طاعت به جا بیاره، به جای اینکه بره کار خوب انجام بده، هی نشسته قصه کارهای بدی که قبلا کرده. تا حالا یه عمرتو که تلف کردی تو کارهای باطل، از این به بعدش هم بخوای دوباره صرف قصه کارهای باطل بود، پس کی میخوای کار خوب انجام بدی؟ دقت کردیم؟ رضا فرمود دیگه نه قصه بخور، چون همین که تو از هدایت من تبعیت کردی، یعنی تائبی، یعنی راه غلطی رو که میرفتی حالا از هادی که من فرستادم فرمان بردی، راه غلط رو ترک کردی، داری راه درست میری. این معنی توبه است، معنی توبه همینه، یعنی رو برگرداندن، رو برگرداندی، داشتی به سمت غرب میرفتی 180 درجه برگشتی به سمت شرق، حالا داری میری، این توبه است دیگه. میگن توبه، رو برگردون. و کفا به ندم توبه، همین که انسان نادم بشه از اون چه که خطا کرده، همون ندامت توبه است. استغفرالله گفتن و نمیدونم دعای استغفار خوندن و نماز استغفار خوندن و اینا همش آداب ابراز تائب بودنه. اصل توبه اون ندامت هست، همون رو برگرداندنه، که آدم با همه وجود پشیمان بشه از اون چه که کرده، این توبه است. فرمود حالا که خطا کردی، آدم حوا گول شیطان رو خوردید، شما باور نمی کردید که کسی اصلا میتونه دروغ بگه، اینقدر صادق بودید، رو صداقتتون گول شیطان رو خوردید، شیطان گفت که میخواید هدایت کنم شما رو به چیزی که شما رو به جاودانگی میرسونه، به ملکی که لایبلا، به یک فرمان روایی که تباهی پذیر نیست، فساد پذیر نیست، همیشگیست. به شجره خلد، به درخت جاودانگی شما را هدایت کنم. خب ببین، تو طبع انسان خدا قرار داده انسان کیه که مایل به نابودی باشه؟ همه مایل به جاودانگی هن. این رو خدا تو انسان قرار داده. همه انسان ها طالب اینن که یه فرمان روایی پیدا کنن، ملکی پیدا کنن که هیچ وقت هم زوال پیدا نکنه. این چیز بدی نیست که اینایی که تو دنیا دنبال این میگردن توی خرابه دارن دنبال یه چیز گرانبهایی میگن. بابا تو این خرابه نیست، اون چیزی که تو دنبالش میگردی واقعا چیز خوبیه، وجودم داره. چون اگر خدا این خواسته رو تو وجود ما قرار داده، خودش دلیل بر اینه که چیزی که این خواسته رو تأمین میکنه وجود داره. اگر انسان طالب جاودانگیه، نشون میده که جاودانگی وجود داره. اگر انسان طالب ملک لایبلاس، فرمان روای زبان ناپذیره، نشون میده همچین فرمان روای زبان ناپذیری وجود داره واقعا. منتها خب تو جای غلط داری دنبالش میگردی، هیچ وقت پیداش نمیکنی. بنابراین این خواست که توی آدم و حوا بود چیز بدی نبود، منتها اشتباه کردن، فریب شیطان رو خوردن، اونم رو صدق و صفاشون. رو اینکه اصلا تصور این که میشه دروغ گفت اصلا تو ذهن اینا نبود، چیزی به نام دروغ نمیفهمیدن، گمان میکردن اصلا همه چیز صدق دیگه. مثل یه بچه کاملا با صفا و صادقی که یه آدم شیطونی میره اونجا گولش میزنه این بچه هر. این بچه رو صدقش باور میکنه، خیال میکنه که اون طرف داره درست میگه، راست میگه. اینا به هر حال این فریب رو خوردن. خب بعدم خیلی متأثر شدن، پیامدهایی داشت، خودشون رو برهنه یافتن، دچار شرمساری عجیبی شدن، پیامدهای سختی داشت دیگه. حالا هر کدوم از این رو من بخوام باز کنم داستان هست دادم، چند ماه طول میکشه براتون بگم که هر تیکه چه نکته هایی رو داره تو زندگی همین امروز ما، و هر کدوم از ما آدمی هستیم و داریم این سیر رو طی میکنیم و خیلی باید مراقب باشیم. خدا خودش حافظ باشه و نگهمون داره از اینکه فریب نفس و فریب شیطان رو بخوریم. بعد فرمود که والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اما وقتی هدایت من آمد، کسانی که این هدایت رو تبعیت نکردن، کفر ورزیدند و تکذیب کردن آیات ما رو، دروغ پنداشتن و گفتن اینا دروغه اصلا این حرفا. کسانی که اینجوری بودن اولئک اصحاب النار، اینا اصحاب دوزخند، اینا دوزخیانند. هم فیها خالدون، جاودانه هم در دوزخ خواهند بود، چون راه دوزخ رو طی کردن دیگه، تکذیب کردن. یه وقتی کسی تکذیب نمیکنه، نمیگه نماز آخوندا ساختن، نمیدونم حجاب آخوندا ساختن، خمس و زکات آخوندا ساختن ها، چون بعضی اینجوری میگن دیگه، خب این راه نجات نداره. اما یه کسی نه، نمیگه که نماز آخوندا ساختن، ولی آدم تنبلیه، نماز نمیخون. دقت کردین؟ این خیلی به نجات نزدیکتره تا اونی که میگه از اصل هم چیزی وجود نداره. همینجا یه اشاره کنم، تو کتاب سر حق نوشتم این رو، کسانی که گناه رو برای مردم مباح میکنن، دقت میکنید؟ همین حرفی که الان زدم دیگه، میگن آخوندا ساختن اینو. اصلا تو کی گفته حجاب تو اسلام داریم؟ کی گفته شراب مثلا حرام تو اسلام؟ نه خیلی اینا نیست. کسی که راهی پیدا میکنه برای مباح کردن، اعمال حدیث هم داریم این رو، یا همین تعبیرهایی که صوفیه میکنن که آقا دلت باید پاک باشه، ظاهر مهم نیست، اصلا تا دو شراب هم خوردی خوردی، بیعفتی هم کردی کردی، نمیدونم ظلم هم کردی، دل آدم باید پاک باشه. با همین توجیهات اینجوری راه گناه کردن رو هموار میکنن. اینا نجاتشون خیلی دشواره. اما یه کسی نه، گناه میکنه اما یه شرمندگی درونی داره، میگه آره ما آدم های بدی هستی. بله درسته، من شراب میخورم، من نمیدونم قمار میکنم، من کارهای خلاف اخلاق میکنم، ما ریالات آلوده ایم دیگه، چه کنم؟ یعنی توجیه نمیکنه. اونی که توجیه میکنه سر وجدان خودشو داره کلاه میذاره و راه نجات نداره. اما اون کسی که سرشکستگی داره، نه راه نجات داره. لذا فرمودن سیعتون تسوعک خیر من حسنتن توجبه، که اون گناه و سیئه و کار زشتی که در تو احساس سرشکستگی ایجاد میکنه، این از اون کار خیری که سبب عجب و خودپسندی و تکبر و غرور تو میشه به مراتب بهتره. چون آدمی که سرشکستگی داره در اثر گناه، راه نجات خیلی بروش بازتره. ولی اینا هم فیها خالدون، اینا جاودانه اونجا هستن، چون تکذیب کردن اصلا. خب نه، از ریشه نمازی وجود نداره، از ریشه خدایی وجود نداره، از ریشه پیغمبری وجود نداره، از ریشه احکام شرعی وجود نداره. تا اینجا داستان حضرت آدمه. بعد رو خدا بنی اسرائیل رو مخاطب قرار میده. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون. چند تا نکته داره به بنی اسرائیل تذکر میده. یکی این که نعمتی که به شما دادم، انعام کردم شما رو با اون نعمت، این رو یادتون باشه، فراموش نکنید. یعنی تذکر به نعمت. این که قرآن فرمود به اما به نعمت ربک فحدث، نعمت پروردگار خودت رو به زبان بیار. زمان گاهی اوقات به رفقا بعضیات این تذکر رو دادم، پیشنهاد رو کردم، توصیه رو کردم که اصلا شما وقتی مثلا تو راه داری میری، مثلا بری سر کارت، تنها هستی یه جایی، شروع کن با زبان نعمتهایی که داری رو به زبان بیار و تشکر کن. خدایا ممنونتم چشمام داره میبینه، ممنونتم زبانم داره حرف میزنه، ممنونتم دستام کار میکنه، ممنونتم پاهم کار میکنه، قلبم داره کار میکنه، ریم کار میکنه، نمیدونم بدنم سالمه، ممنونتم. دیگه حالا همینجوری توسعه بدید نعمت رو، از همینجا شروع کنید، نعمت خانوادتون، نعمت نمیدونم هدایتی که خدا شما رو تو مسیرش قرار داده. شما اگه تو مسیر دیگری بودید، ممکن بود امروز آدم ماتریالیست باشید یا آدم نمیدونم وهابی ضد اهل بیت باشید، هر چیزی ممکن بود دیگه. ولی این نعمت هدایت رو خدا، یعنی آدم نعمت رو خدا ممنونتم، عقلم سالمه، عقلم کار میکنه، اگه من دیوونه بودم الان چی بود؟ زنجیرم کرده بودن توی بیمارستان روانی. نعمت‌های متنوع رو دیگه آدم، نعمت‌های ظاهری، نعمت‌های باطنی، نعمت ولایت که اعظم نعم الهی است. نعمت ولایت. اینا متذکر باشی، به یاد خودتون بندازی. چون وقتی آدم داشته‌هاش رو به یاد میاره، نداشته‌هاش نمیتونه او رو افسرده کنه، قصه دار کنه. وقتی آدم یاد داشته‌هاش نیست، فقط به نداشته هاش فکر میکنه، خب دوچار حسرت زدگی میشه، دوچار افسردگی میشه. اما وقتی آدم داشته هاش رو به یاد خودش بندازه، نه میگه خب حالا اونم ندارم، عوضش ببین چقدر چیز دارم. لذا گفتم خدمت دوستان، محرومترین فرد که خودش رو تو این عالم دیگه از همه محرومتر میدونه، اگه همین الان بیاد اینجا بشینه، من نشونش میدم که غرق نعمت الهیه. همونی که میگه من محرومم، هیچی ندارم. ولذا از قصه دار بودن در میاد دیگه. وقتی اینا رو کسی نشونش بده، متوجه بشه، دیگه قصه دار نخواهد. فرمود اولا نعمتی که به شما انعام کردم، این رو به یاد بیارید. شما اسیر فرعون بودید، اونجوری با شما رفتار میکرد، مرداتون رو میکشت، زناتون رو زنده نگه میداشت، یا به بیحیایی میکشید. چون یه تعبیر دیگه اون آیه شریفه، هم اینکه زنده نگه می‌داشت هست، هم میشه به اون شکل تعبیر کرد که زنها رو به بی‌عفتی می‌کشید، زنها رو به بی‌حیایی می‌کشید و بچه‌هاتون هم می‌کشت. در واقع اینا کارهایی که با شما می‌کرد. خدا شما رو نجات داد از فرعون با دست موسی. این نعمت‌ها رو به یاد بیارید. شما منحرف بودید، بت‌پرست بودید، شما رو به یکتاپرستی خدا موفق کرد. حالا چه نعمت‌های ظاهری چه باطنی. و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، این تیکم خیلی مهم. میگه به عهدی که با من بستید وفا کنید. یه معناش اینه که تا من هم به عهدی که با شما بستم وفا کنم. بله، من عهد کردم که شما مثلا اگر من رو یاری کنید، من هم شما رو نصرت کنم. ان تنصر الله ینصر کن، درسته؟ یه تعهد من دادم، گفتم کان حقا علینا نصر المؤمنین، بر ما حق است که مؤمنین رو نصرت کنیم. میگه تعهد من دادم. از این تعهدا زیاد داده. فرمود که اذکرونی اذکرکم، من رو یاد کنید تا من شما رو یاد کنم. و امثال اینها دیگه. اوفو به عهدی اوفه به عهده، شما عهد من رو وفا بکنید بهش تا من هم وفا بکنم. این یه معناش. اما یه جور دیگه هم میشه معنا کرد، اون چیه؟ میگه اوفو به عهدی اوفه به عهده کن. میگه من که به عهدم با شما دارم وفا میکنم، شما هم بیایید وفا کن. یعنی دیگه اینجا مشروط نمیکنه، میگه من عهدم رو تخلف نمیکنم. لا یخلف الله وعده، ها؟ من عهدی که بستم رو خلافشون نمیکنم، شما هم بیایید همین جوری که من رفتار کردم باتون رفتار کنید. دقت کردین؟ این دو جور معنا کردن این آیه شد. یکی میگه که اگر به عهدی که با من بستید وفا کنید، اون وقت من به عهدم با شما وفا میکنم. حالت دوم چیه؟ حالت دوم اینه که اون عهدی که من با شما بستم و وفا کردم، حالا شما هم بیاید عهدی که با من بستید و وفا کنید. بیایه فرحبون، و فقط از من بترسید، از هیچ کی نترسید، از هیچ کی نترس، هرچی هم قدرت داره، از هیچ کسی نترس. ایایا، تو سوره هم داریم ایاک نعبدو. یعنی چی؟ وقتی این ایاک مقدم شد بر نعبدو، یعنی فقط تو را عبادت میکنیم. ایاک نستعین، یعنی فقط از تو استعانت میجوییم. اینجا هم فرمود ایایا فرحبون، فقط از من بترسید، کسی دیگه تو این عالم کاری نیست. از منم بترسید یعنی چی؟ یعنی من موجود ترسناکیم؟ نه، از من بترسید یعنی از بد عملی خودتون بترسید. مثل این که میگن که آقا فقط از پلیس بترس، فقط از قاضی بترس. خب کی از قاضی میترسه؟ قاضی عادل حاکم کی ازش میترسه؟ کسی که مجرمه دیگه. کسی که مجرم نباشه که از قاضی نمیترسه که. لذا این که فرمود فقط از من بترسید، یعنی از عمل کرده خودتون بترسید، از اینکه بد رفتار کنید در پیشگاه من بترسید. یا یفرهمون. حالا بحث خوف با رهبت چه فرقی داره؟ اینا حالا بمانه دیگه. فآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافرین به. به اون چیزی که من نازل کردم، یعنی به قرآن ایمان بیارید. همون قرآنی که اون چیزی که نزد شماست، یعنی تورات رو تصدیق میکنه، یعنی مصدق توراته، تورات رو نفی نمیکنه، مکمل توراته، پله بالاتر، دو پله بالاتر از توراته. این رو ایمان بهش بیارید. بلا تکونو اول کافرم به. اولین گروه، حالا این اول هم به معنای اینکه زمانن اولین گروهی باشید که کفر ببرزید، هم به این معنا که در رأس کافران به قرآن باشید. اینجوری نباشید ای بنی اسرائیل. ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، آیات من رو به قیمت اندک نفروشید. حالا این ثمن قلیل چیه؟ دنیاست. فرمود متاع اون قلیل دیگه، میگه غیر از اینه. به قیمت دنیا آیات من رو نفروشید. خیلی ضرر میکنید اگه این کار رو بکنید. یه جای دیگه به همین بنی اسرائیل سر قضیه ای که گفتن آقا ما به اون من و سلبا، به اون مرغ بریان و نمیدونم طعام های بهشتی که هر روز از جانب خدا میومد برای بنی اسرائیل، گفتن دیگه ما خسته شدیم از خوردن اینا، ما پیاز میخوایم، تربچه میخوایم، نمیدونم سیر میخوایم، عدس میخوایم، نمیدونم باقالی میخوایم، از این چیزا میخوایم. وقتی اینا گفتن، خدا فرمود چی؟ فرمود از هستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر. آیا اون چیزی که پستره رو میخواید بگیرید، اون چیزی که بهتره رو بدید؟ اهبطوا مصر. ها؟ اگر این کار رو بکنید دوچاره هبوط میشید، سقوط میشید. مواظب باش آدم که وقتی دین خدا رو، وقتی آیات الهی رو، که حالا مصداق اعتم آیات الهی اولیاء خدا هستن دیگه، امیرالمومنین فرمود انا آیت الله الکبرا، فرمود آیه بزرگتر از من وجود نداره، مال الله آیت اکبر منی، برای خدا آیه بزرگتر از من علی وجود نداره اصلا. خب این لا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا یعنی چی؟ یعنی در قبال دنیا امیرالمومنین رو نفروش، در قبال دنیا دین خدا رو نفروش. اگه این کار رو بکنی چیز گرانبها رو دادی، چیز کم ارزش رو گرفتی. ولو حالا هر چیه دون همه دنیا رو هم دادن به ارزشی نداره در قبال اون. دنیا متاع قلیله. فرمود که لا تشترو با آیاتی ثمنا قلیلا، آیاهای من رو به قیمت اندک نفروشید. و ایایا فتقون، باز ایایا یعنی فقط از من پروا داشته باشید. اونجا فرمود ایایا فرحبون، اینجا فرمود ایایا فتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. حق رو جامعه باطل برتنش نکنید. ولا تلبسوا الحق بالباطل، با باطل لباس تن حق نکنید. یعنی چی؟ یعنی حق و باطل رو جاشون رو عوض نکنید. باطل رو حق جلوه ندید، حق رو باطل جلوه ندید، حق رو با باطل نپوشانید. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق، کتمان نکنید حق رو. حق مطلق کیه؟ خدای متعال، خدای متعال. ولا تکتموا الحق، حق رو کتمان نکنید، نپوشونید، نگید خودم بودم، استعداد خودم بود، نمیدونم هوشمندی خودم بود، دانش و سواد خودم بود. مثل قارون دیگه، تونه دیگه. قارون گفت چی؟ گفت انما اوتیته علی علم عندی، تو سوره قصصه فرمودی ثروت انبوه، من علم اقتصاد میدونستم، علم تجارت میدونستم. نگفت خدا به من داده، خدا رو پوشوند، خدا رو پوشوند. و بزرگترین ظلم پوشوندن خداست، پوشاندن خداست. اینکه خدا رو بپوشونی، بگی خودم، یا بگی فلانی، مثلا فلان پارتیم، فلان قدرتمند، فلان ثروتمند این کار رو برای من کرد، این در واقع پوشوندن خداست. فرمود نپوشونید خدا. فرمود دانسته حق رو نپوشونید. حالا یه وقت یه کسی نمیدانه، با حالا یه چیزی رو انکار میکنه، یه وقت پی برده به درستیش، اما از سر عناد، از سر لجاجت، از سر منفعت شخصیش اون رو انکار میکنه. فرمود لا تکتموا الحق و انتم تعلمون، در شاید که شما علم دارید، آگاهی دارید که این چیز حقه، دیگه این رو کتمان نکنید، نپوشونید. چون یهود میدونید دیگه، وقتی پیغمبر اسلام اومد سالها قبل اینا هجرت کرده بودن به حجاز، به خاطر اینکه در تورات وعده داده شده بود که در سرزمین حجاز، در کوههای مکه، پیامبر آخرالزمان میاد. هنوزم توی تورات امروزی هم هست، همین تورات تحریف شده هنوز آیش توی تورات هست. دقت میکنی که از کوه فاران میاد. یه مقاله توی سایت هست در مورد مسیحیت، نحوه نگاه اسلام به مسیحیت، اونجا تو اون مقاله نوشتم آیه‌ای که توی تورات هست، ابریشم حالا شاید لوح متیمان یاهو، حالا عبارت ابریشم وقتی یادم بود الان دیگه یادم رفته، ولی میگه خلاصه از فاران میاد. فارانم کوههای مکه است. تو خود قاموس کتاب مقدس که جیمز هاکس نوشته، کشیش مسیحی، اونجا نوشته فاران کوههای مکه. لذا پا شدن مهاجرت کردن، گروه زیادی اومدن سرزمین حجاز، چش به راه ظهور پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام که ظهور کرد انکارش کردن، انکارش کرد. فرمود شما که میدونید، بارها فرمود، فرمود که یعرفونه و کما یعرفونه ابناهم، این که بچه خودش میدونه، بچه‌شه دقیق میدونه که این پیغمبر هم همونیه که تورات بعده داده. فرمود و جهدوها و استیقنت ها انفسهم، در حالی که در نفس خودشون یقین داشتن که این پیغمبر همون موعود تورات انجیله، اما انکارش کردن. بلا تکتم الحق و انتم تعلمون، در حالی که میدانید که بابا این پیغمبر آخرالزمانه، فرستاده خداست، همون موعود تورات و انجیله، دیگه کتمان نکنید این حقیقت رو. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا مع الراکعین، نماز رو به پا دارید، زکات رو بپردازید و همراه با رکوع کنندگان رکوع کنید. خب اقامه نماز مراجعه کنید به همون سیدی های نماز عارفان که اقامه نماز یعنی چی؟ و آت و زکات، زکات رو هم بپردازید. ببینید اینجا صلات و زکات که جلسات قبلا من اشاره کردم در چند تا مورد تو قرآن بعد از اقامه صلات امر معروف نهی از منکر اومده، ولی در غالب موارد بعد از اقامه صلات ایتاء زکات اومده. یعنی هم عبادت بدنی هم عبادت مالی، هم عبادت درونی و فردی هم عبادت اجتماعی، حالا به تعبیرهای مختلف میشه تعبیر کردیه. حالا تعبیرهای عرفانی اقامه صلات و ایتاء زکات هم بمونه. برکعو مع الراکعین، ببین گفت نماز بخونید، اما اینجا به طور خاص تکرار کرد، گفت همراه رکوع کنندگان رکوع کن. یعنی رکوع یه جایگاه ویژه‌ای توی نماز داره که اینجا به طور خاص اومده بعد از اقیم الصلات برکعو مع الراکعین رو فرمود. حالا رکوع در واقع خضوع در برابر عظمت دیگه. ذکر رکوع چیه؟ سبحان ربی العظیم و بحمده. در برابر عظمت انسان کمر خم میکنه، تعظیم میکنه به یه تعبیری. خب این که میگه رکوع بکنید، اما میگه برکه اون مر راکه، یعنی این رکوع شما وقتی به رکوع راکه این وصل بشه ارزشمند میشه، هم به رکوع اولیاء خدا، به رکوع پیامبر و اهل بیت. وقتی این رکوع به اون رکوعها وصل میشه این ارزشمند میشه. همراه راکعین رکوع کنید. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. میگه آیا مردم رو به خوبی امر میکنید، خودتون رو فراموش میکنید؟ یعنی فقط مثل بنده شدید ابزار گفتن یه سری حقایقی که خودتون محروم میدازنش، امر به کارهایی میکنید که خودتون اون کارها رو انجام نمیدید. تو بحث امر به معروف نهی از منکر این رو اشاره کردیم، باید آمر خودش عامل باشه تا امرش مؤثر واقع بشه. وقتی خود من عمل نمیکنم، هرچی هم سخنرانی قشنگی بکنم، دیدید دیگه، خب نمیخوام جسارت کنم به اهل منبر، ولی خب گاهی اوقات آدم میبینه منبر خیلی قشنگی هم رفت، اما چه تأثیری گذاشت توی مستمعش، چه تغییری ایجاد کرد، چه عزم تحولی ایجاد کرد؟ هیچ. گاهی اوقات علتش چیه؟ علتش اینه که بابا خود ده عمل نیستی، خیلی قشنگ صحبت کردی، آفرین، نمرتم 20، اما نور نداشت صحبت، ایجاد نورانیت نمی کرد صحبتش. صحبت های قشنگی بود، جذاب بود، تو جنبه های ظاهری هم از نظر علمی خیلی پخته بود، هم از نظر فنون و تکنیک های سخنوری خیلی زیبا و جذاب بود، اما تأثیر نگذاشت. خیلی مهمه که انسان صاحب نفس بشه. صاحب نفس شدن هم قدم اولش اینه که عامل باشه. وقتی عامل نیست امرش هم مؤثر نیست، نافذ نیست، تغییر ایجاد نمیکنه. فرمود آیا شما مردم رو به نیکی دعوت میکنید، امر میکنید، فرمان میدید، در حالی که خودتون رو فراموش کردید؟ و انتم تتلون الکتاب، و این در شرایطی که شما کتاب آسمانی رو میخونید، میبینید که کتاب آسمانی به خود شما چه امری کرده. با اینکه شما کتاب آسمانی رو میخونید چنین کاری میکنید، مردم رو امر به معروف و نهی از منکر میکنید، خودتون عکسش عمل میکنید، عامل نیستید. افلا تعقلون، آیا تعقل نمیکنید که آخه این کار چیه؟ چقدر مسخره است که من کاری که خودم نمیکنم به دیگری امر کنم؟ اگه راست میگم که این کار خیلی نافعه، خب خودم باید قبل از اینکه دیگران دعوت کنم به انجامش انجام بدم. واستعینوا بالصبر والصلاة، استعانت بجوید از صبر و از صلات. خب صبر توی احادیث تعبیر به روزه شده، یعنی از روزه و از نماز استعانت بجوید. این دوتا کمککار انسانن توی مسیر دین، مسیر تعالی، مسیر تکامل. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. ببین نگفت انهما، نگفت هر دو صبر و صلات سنگینن مگر بر خاشعان. فرمود انها، همین نمازه سنگینه جز بر خاشعان. خب پیغمبر اکرم فرمود چی؟ انا صبر و انت الصلات. به امیرالمومنین فرمود ای علی، من روزم تو نماز. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. یعنی تن دادن به امیرالمومنین سخته. پیغمبر اسلام و بالاخره به ظاهرم شده پذیرفتن اون همه جمعیت و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، درسته؟ اما وقتی به امیرالمومنین رسید خیلی سختشون بود تن بدنش. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. تو حدیث معرفت نورانیه هست دیگه. خب این که چجوری میشه استعانت جز از رسول الله و از امیرالمومنین؟ اینا نکته هایی که حالا خودتون تحمل کنید دیگه. به قول خدا رحمت کن آجای دولابی میفرمون قوه کمر مؤمنه، مایه توانمندی انسان میشه تو سیر و سلوک صبر و صلات. یه نکته بگم فقط، و اون این که صبر جنبه ترکه، صلات جنبه فعل. روزه چیه؟ روزه نخوردن، نیاشامیدن، سر زیر آب نکردن، قبار غلیظ فرو ندادن. ببین روزه چیه؟ جنبه ترکه. صلات چیه؟ جنبه فعل. این دوتا مکمل هم دیگه است. توی سیر، توی تعالی معنوی این دوتا مکمل هم دیگه است. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. فرمود این خاشعین که براشون سخت نیست سر در برابر امیرالمومنین فرود آوردن. چی بگم؟ هم نگفتنش سخته، هم گفتنش سخته. خیلی ها میگن ما شیعه ایم، اما وقتی به مقامات باطنی امیرالمومنین میرسن میگن اینا قلوف دیگه، اینا رو قلات ساختن. یک کمی پرده بر میداری از جنبه های تکوینیه امیرالمومنین، تو که امیرالمومنین خودش رو توی خطبه ها و اینا معرفی کرده، مثل خطبه البیان، مثل خطبه دوتنجیه، مثل خطبه های متعدد، مثل همین حدیث معرفت به نورانیه. میگن آقا اینا حدیثیه که قلات ساختن، اینا خیلی پروپای درستی نداره، قرصی نداره. نهال کبیرتون الا علی الخاشعین. این طرف بگه من شیعه هم و دوازده امامی هم، عالم فقیه مدرس حوزه علمیه است، نرم بالا تدیمی ها، تحمل نمی کنن. نهال کبیرتون الا علی الخاشعین، فقط خاشعان. و خاشعان کیان که پذیرای صلاتن؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربه. ببینید واژه زن تو زبان عربی دو تا معنای کاملا مقابل هم داره، هم به معنای گمانه هم به معنای یقینه. یکی از جاهایی که زن به معنای یقینه همینجاست، الذین یظنون انهم ملاقو ربه، یعنی کسایی که یقین دارن که به لقاء پروردگارشون خواهند نائل شد و انهم الیه راجعون، و یقین دارن که نزد خدا برمیگردن. این کسانی که اهل یقینن نسبت به لقاء الله، چی بگم خدایا، کسانی که میگن آقا لقاء الله اصلا یعنی مرگ، فقط لقاء الله که معنی نداره، خدا که نمیشه خدا رو دید، خدا رو ملاقات کرد. لقاء الله یعنی این که آدم بره مثلا تو بهش حوری ببینه، نمیدونم قصهای بهشتی ببینه، قضاها و میوه های بهشتی بهش بدن بخوره، لباس بهشتی ده. لقاء الله یعنی این. دقت کردین؟ خدا رحمت کنه آیت الله مصری عباد آقای ملکی تبریزی رو تو همین رساله لقاء اللهش، اول رساله همین بحث رو مطرح کرده که این کسانی که انکار میکنن لقاء خدا رو، و لقاء خدا رو به لقاء نمیدونم نعمتهای خدا یا لقاء بهشت الهی و همسال اینها تعبیر میکنن، اینا چه اشتباه بزرگی دارن میکنن و چه محرومیتی دارن به خودشون و خلق تحمیل میکنن. کسانی که یقین دارن به لقاء الله، انهم ملاقو رب و انهم الیه راجعون و یقین دارن که به خدا بر میگردن، رجعتشون به سمت خداست. این الیه راجعون نشون میده که ما یه جایی بودیم، از اونجا اومدیم، بعد بر میگردیم به اونجا دیگه. نه، تو انا لله و انا الیه راجعون هم همینه. انا لله یه بحثه، انا لله به این معنا نیست که ما از طرف خدا اومدیم حالا برمیگردیم پیش خدا. انا لله یعنی ما للهی، مال خود خدایی. حالا من دیگه جرأت نمی کنم جلوتر برم. و انا الیه راجعون، خود انا الیه راجعون میگه که ما پیش خدا بودیم اومدیم اینجا بعد برمیگردیم، چون برگشتن به جایی آدم برمیگرده که قبلا اونجا بوده دیگه. سر بنه آنجا که باده خورده ای، دقت میکنید؟ بنابراین الیه راجعون خودش کفایت میکنه که ما یه جایی بودیم، یعنی پیش خدا بودیم، از پیش خدا اومدیم، حالا هم دوباره برمیگردیم پیش خدا. پس کسانی که هم به لقاء الهی یقین دارن، هم به برگشتن به نزد خدا یقین دارن، این که به خدا برمیگردیم. حالا این که به خدا برمیگردیم هم یعنی چی دیگه، خودتون فکر کنید. خدا که موقعیت مکانی نداره که ما بگیم مثلا خدا در یک کیلومتر یه ماست، ما از پیش خدا اومدیم یک کیلومتر این برتر، بعد حالا یک کیلومتر رو برمیگردیم پیش خدا. این که نیست که. این که ما برمیگردیم به سوی خدا یعنی چی؟ جرأت نمی کنم دیگه بیش از این بگم، خودتون فکر کنید. همون یه ذرهش انشاءالله به خودتون پی ببرید. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، حالا دوباره داره میگه ای بنی اسرائیل، اون نعمتی که شما رو انعام کردم بهش، اون رو به یاد بیارید، ذاکرش باشید. و انی فضلتکم علی العالمین، و این رو هم به یاد بیارید که من شما رو بر همه عالمیان فضیلت و برتری دادم. یعنی در عصری که موسای کلیم بود و بعدم انبیای بنی اسرائیل، خیلی هم زیادن دیگه انبیای بنی اسرائیل، در اون دوره افضل امم کی بودن؟ بنی اسرائیل بودن. اینها فضیلت داشتن بر همه امتهای دیگه. البته این نشون میده که کسانی که اون نعمت رو پذیرا شدن، تبعیت از اون نعمت وجود مقدس موسی بن عمران علیه سلام رو در واقع پذیرای نعمت وجود او شدن، شاکر نعمت او شدن، پیرو آیین او شدن، اینان که فضیلت پیدا کردن بر همه عالمیان در اون عصر. اونجا این علل عالمین مال اون عصره ها، نه برای این که بگیم الان هم یهود مثلا یا بنی اسرائیل فضیلت دارن بر همه جهانیان. نه، کما این که حالا تو اونو که راجب هست مریم قرآن فرمود، یا مریم مقنوتی، فرمود چی؟ فرمود من تو رو بر همه نساء عالمین برتری دادم. درست شد؟ اما این به این معنی نیست که حضرت مریم سلام الله علیها بالاتر از فاطمه زهرا صدیقه کبری سلام الله علیها باشه. نه، تو حدیث داریم که حضرت فرمود که او مال عالمین زمان خودش بود. مریم بر همه زنان جهان هم عصر خودش برتری داشت، اما صدیقه طاهره بر زنان همه عالمیان در همه عصر فضیلت داره و برتری داره. اینجا هم همونه دیگه، یعنی در واقع مقید به عصر و زمان خودشونه، در دوره در واقع دین موسای کلیم. آخرین آیه، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. فرمود بترسید. حالا تقوا رو باز به معنای ترس نباید دقیق دانست معنا کردن. تقوا به معنی پروا داشتنه. و تقوا یوما، از یه روزی بترسید که اولا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ کسی نمیتونه هیچ کاری برای دیگری بکنه. این یکی. دوم، ولا یقبل منها شفاعه، در اون روز شفاعت و وساطت هم پذیرفته نمیشه که حالا من از یک کسی بخوام خواهش کنم که بیا واسطشو منم مثلا اینجا ببخشن، نه اون شفاعت هم نیست. ولا یؤخذ منها عدل،
و هیچ چیزی هم در قبال اون چه که آدم در دنیا انجام داده از آدم نمیپذیرن اونجا. هیچ چیزی معادل خرابکاری که اینجا کرده اونجا ازش نمیپذیرن، چیزی نداره او بده. ولا هم یونسرون، و نصرت هم نمیشن آدم ها اونجا، یعنی یاری ندارن، یاوری ندارن، تنهای تنها. خب از این روز بترسید، بترسید از چنین روز که در ترس از قیامت عامل اصلی نجات انسان هاست از گناه، از معصیت، از آلودگی، از ظلم، از فساد. ترس از قیامت، عشق به خدا، بله اون عامل بزرگیه، ولی کسانی که با محرک عشق الهی حرکت میکنن اینا برجستگان اهل عالم هن. عموم اهل عالم با ترس از قیامت اصلاح میشن. عمده کار رو ترس از قیامت میکنه برای اصلاح عمومی. اون خصیصین بله با عشق الهی و با جذبه محبت خدا راه خوبی ها رو طی میکنند، اما اکثریت خلق به اون مرتبه راه ندارن و لذا مصلح اخلاقی، مصلح عملی اکثریت خلق همین در واقع ترس از قیامته. و این ترس خیلی ترس سازنده و بزرگی است، خیلی بزرگه. لذا پیغمبران تعبیر منذر بهشون داده شد، انما انت منذر، انذر عشیرتک الاقربین، یا ایها المدثر قم فانذر. ببین پیغمبر منذره و این انذار اول رو آدم کار میکنه، آدم راه میندازه. بله. یعنی ببین من یه وقتی فرض کنید یه خسارتی به شما میزنم، بعد میام جبران میکنم، میگم پولشو میدم به تو، فرض کن آسیب زدم به ماشینت، خب جاش یه چیزی بهت میدم. یه همچین چیزی تو قیامت دیگه وجود نداره که شما چیزی در قبال خرابکاریایی که تو دنیا کردی، ظلمایی که کردی، معصیتایی که کردی از کسی پذیرفته بشه. چیزی کسی نداره که بخواد بده و بعدم اگر چیزی هم میداشت از اون پذیرفته نمیشه. خب نه بله نه ببینید متوجه شدم چی ها دارید میگید. نه ببینید این که من بخوام به اتکایی که خب مثل این که میگن آقا ما پولشو میدیم، یعنی خلاف میکنیم از چرا قرمز رد میشیم جریمشو میدیم، اینجوری یعنی با اطمینان به این جسارت گناه پیدا میکنم. بدونید که اونجا چیزی ندارید که بدید، چیزی هم داشتیدم به ازتون پذیرفته نمیشود. حالا میگم اگر یه خود پرده رو من بردارم ببینید همین جام همونه، همین جام هم. حالا انشالله دیگه اون بمانه دیگه. خودتون فکر کنید ببینید که خیلی از علائم قیامت الان هست. همین آیه رو بگردید ببینید آیا میتونید براش مصداق پیدا کنید. انشالله که خدا ما رو اهل تدبر در قرآن قرار بده و نور قرآن رو در قلب ما بتابانه، قلوب ما رو به انبار قرآن و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین روشن بگردونه.